Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ala siyyama bahiyyetallahi fil arazin. Celallah ta'ala ferecehu şerif. Ve arvahul alemine lehul fida. Ve lehnetullahi ala a'daihim ecmain. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. به صفحه 188 رسیدیم آی نوری، به بیان رابع، یعنی تو ادله‌ای که اقامه می‌کردن برای این که آیا انتخاب هم در ولایت اثر داره، یعنی میشه رهبر رو با رأی مردم انتخاب کرد و رهبری که با رأی مردم انتخاب شده آیا اون ولایت رو و اون صلاحیت تصرف در شؤون افراد رو ولو افرادی رو که بهش رأی ندادن و باش بیعت نکردن داره یا نه، ادله ای رو اقامه کردن. یکی از ادله همین روایات بیعت بود، گفتن روایاتی که دلالت میکنه بر بیعت اینها حجیت انتخاب رو برش دلالت میکنه و دلالت میکنه بر این که اگر یک رهبری با بیعت مردم سر کار اومد، اون میتونه در شؤون افراد تصرف بکنه و بعد ولایت داره، به یک معنا حق تصرف داره در اموری که احیانا ممکنه مورد رضایت افراد نباشه، و این حق تصرفش حتی نسبت به کسانی که با او بیعت نکردن یا به او رأی ندادند هم هست. خب ادله بیعت رو بیان کردن، شاید در 12 تا روایت بود. بعد از اینکه اون روایات رو بیان کردن، کیفیت استدلال به اون روایات رو بیان کردن که از این ادله یک چنان مدعایی چگونه ثابت میشه. تا حالا 3 تا بیان در این راستا ذکر کردن، بیان اول، بیان دوم، بیان سوم، و احیانا نقدهایی رو که داشتن برش بیان کردن. نقدی رو که بر بیان سوم داشتن صرفا نقد سندی بود، نقد دلالی نداشتن. الان رسیدن به بیان چهارم، نه دلیل چهارم، ما شاید بیعت دلیل دهم بود شاید برای انتخاب، بیعت خودش دلیل نهم یا دهم بود برای انتخاب. بعد تو این چیز، تو این دلیل که خودش بله، دلیل هشتم، الوجه الصام، صفحه 161، از صفحه 161 شروع شد. بعد شروع کردن ادله بیعت رو ذکر کردن و 12 تا دلیل ذکر کردن برای بیعت. خب بعد حالا اینها رو اومدن یکی یکی مورد توجه قرارش دادن، به این صورت که ما از اینها چگونه میتونیم استفاده بکنیم برای حجیت چیز انتخاب. یه لحظه من برگردم، ببخشید، ما وجه هشتممون تجمیع و مقاطع عدیده من الروایات، مجموعه ای از روایات بود که جامعش این بود که ائمه نظر موافق دارند بر بیعت. خب اینا رو تو وجه هشتم اون ادله رو ذکر کردیم. بعد همونجا گفتن و نقض النظر فی ذالک ان خصوص مسئله البیعه التي سنبحثها فی الوجه العاشر. خب یعنی این ادله ای که گفتیم 12 دلیل، این ادله ادله دیگری بود که اینها رو ذکر کرده بودند برای اینکه نظر ائمه با انتخاب هست، اونا رو نقد کردند. بعد از اون یه الوجه التاسع هم صفحه 169 ذکر کردند. خب بعد اومدن یه الوجه العاشر، همون که بعد عرض کردم، صفحه 170 الوجه العاشر آیات و اخبار البیعت. آیات و اخبار بیعت را از صفحه 170 نقل کردن. اون موقع خب آیات که دو تا آیه اساسی بود، روایات هم روایاتی رو که ذکر کردن در مجموع 16 روایت، نه بیشتر. هیچده تا روایت ذکر کردن علاوه بر اونها. بله، سه تا روایت هم زمیمه ذکر کردن که در اون روایات جماعت، جماعت اهل حق تفسیر شده بود. در مجموع روایات متعددی شد، 18 تا روایت شد. بعد سه تا روایت هم که تقریبا توضیح اون روایات بود، بالای 20 روایت در فضای بیعت ذکر کردن. حالا اون روایات چگونه ازش استفاده میشه؟ از صفحه 179 نحوه استفاده از اون روایات رو بیان کردن. بیان اول، بیان دوم، بیان سوم، فعلا بیان چهارم. بیان چهارم صفحه 188. الاستفاده من روایات حرمت نکس صفقه یا صفقه و فراق الجماعه و ظاهر ان المقصود بنکس صفقه ليس مثل نکس صفقه البيع مثلا و انما المقصود هو نکس بيعه الامام و ذلك بقرينه جعله في سياق فراق الجماعه. فراق اگر بخونیم از باب مفاعله میگیریم، فراق بخونیم ثلاث مجرد میگیریم که ممکنه فراق هم داشته باشیم. ثلاث مجرد فراق هم مصدر باب مفاعله مثل جهاد، اونم ظاهرا مانعی نداره. اون که قطعا درسته فراق، فراق هم ممکنه ثلاث مجرد داشته باشیم که همون فراق در مقابل چیز داریم، وصال از فراق. ثلاث مجردش هم فراق یا فراق، فارسی که میگه فراق. خب حالا این حالا بعد ضبطش رو میشه که این روایاتی که بیان چهارم اینه که توی این روایات بیعت روایاتی داشتیم که مذمت کرده بود نکس صفقه را و فراق جماعت را. این که کسی نکس صفقه بکنه تو اون روایات منظور باطل کردن معامله نیست، چون تو معامله بارک الله فی صفقت یمینک، وقتی که دو نفر با هم معامله میکنن بعد دست میدن به هم، دست به هم میزنن، این دست دادنشون این تأیید و تثبیت اون معامله است، انگار که دارن تبریک میگن خب خدا خیرت بده، انشالله که خیرش رو ببینیم، تعبیر خودمون میگیم خیرش رو ببینی، یا بارک الله فی صفقت یمینک. خب اون یک صفقه بیع و تجارت که طرف دست میده به طرف مقابل و این نشانه اینه که اون بیع محقق شد، مقابلش میشه نکس صفقه، یعنی اون بیع را شکستن. میگن تو روایاتی که ما داریم که نکس مطرح شده و این نکس صفقه منظور به هم زدن معامله نیست، منظور بیعت شکنی است، به قرینه این که این نکس صفقه، صفقه در کنار فراق جماعت مطرح شده، جدا شدن از جمعیت مؤمنین و مسلمین، و معلوم میشه که منظور بیعت شکنی است که مورد مذمت واقع شده. خب حالا این روایاتی که دلالت میکند که طرف نباید بیعت شکنی بکنه و بیعت شکنی حرامه، این روایات دیگه در خصوص بیعت با معصوم نیست، انگار برای بیعت من حیث و بیعت فضا باز کرده و حجیت. لذا این روایات اون مشکل درش نیست که بگیم بیعت با خصوص معصومه و بیعت با معصوم موردی است که این معصوم از قبل یک ولایت مسبقه ای داره، که قبل از اینکه مردم با او بیعت بکنن خداوند متعال او رو قرار داده است. یعنی این روایت صفقه دیگه اون شبهه در حقش درست نیست و وارد نیست، چون این در فضای بیعت شکنی با اون امام جامعه است، صرف نظر از این که امام معصوم باشد. از ادله برمیاد که خود شکستن بیعت از اون جهت که بیعت است و فراغ جماعت از اون جهت که فراغ جماعت است ممنوع است. این روایات لذا هم حجیت نظر ازش استفاده میشه که همون چیزی که ما نیاز داریم، حجیت نظر که این آقایی که مردم باش بیعت کردن، این نظرش در حق جامعه چیه؟ معتبره. هم این نکته استفاده میشه، هم به قرینه نهی از جدا شدن از جامعه، که جدا شدن از جامعه هم فراغ جماعت هم حرام شمرده شده، اون کسانی را که بیعت نکرده اند تحت پوشش قرار میده. یعنی کسانی که بیعت کرده اند به واسطه بیعتشون باید همراهی بکنند و به آنچه که رهبر جامعه میگه تن بدن. کسانی هم که بیعت نکردن از باب این که مذمت شده فراغ از جماعت، جدایی از جماعت و تکروی کردن، از این جهت باید همراهی بکنن و به نظر اون رهبر جامعه تمکین بکنن. بر این اساس میگن که این روایات هم یک چنین دلالتی رو داره. اولی کلیش رو میگن، بعد یه مقدار این رو میان نسبت به اون تعبیر جماعت مسلمین یه مقدار فضا رو بازتر میکنن و توضیحاتی رو مطرح میکنن که اون توضیحات رو انشالله خواهیم خوند. البیان الرابع، البیان الرابع رو میخواید بخونید آیه نوری؟
البیان الرابع مثل نقص سطح البيع مثلا، فإنما المقصود هو نقص بيعة الإمام، فذلك بقرينة جعل في سياق كرامة جماعة، ويؤلف ذلك ما وردت في بعض المقول من التعبير بنقص سطح الإمام. إذن هذه الروايات تدل على حكم نقص البيعة على الولاية.
خوب معنا میکنید؟ پس وقتی که بحث فراغ جماعت مطرحه، معلومه که یه معامله شخصی نیست که بگیم به صفقه را نشکنید، یعنی اگر یه معامله شخصی کردید بعد زیرش نزنید، این منظور نیست. اون فراغ جماعت که میاد منظور از اون صفقه رو و حرمت نکس صفقه رو مشخص میکنه. خب احسن.
اذا فهذه الروايات تدل على حرمة نكس البيعة على الولاية، فهذا ظاهره عرفا ان البيعة تخلق الولاية مستقلة عن النفس وغير مقيدة بالولاية مسبقا. فلو فرض انه
يرد
على استبداد السيرة على العلاقية انه لا استاق لكم للبيع لمن دم تلك الزهر بلاي مستقل لا يرد قاطر اشکال على هذا
الوجه. احسن، عبارت معنیش که روشنه. یا نه؟ معنی پر خود روشن بودیم که خوندید؟ اگه روشنه دیگه ترجمه نکن.
نه، حرمت و نکسل بیعه لا تشمل الابلیت الذین لم یبایعون از دامن آقا نکسل بیعه به نسبت لهم ولیکن یشملهم عنوان و یشملهم عنوان فراغ الجماعت و تثبت لذلك حرمت مخالفت در
و تثبت هم بگید اشکال نداره
و تثبت لذلک حرمت و مخالفت هم لمن باید کل امت.
این هم که روشنه. این ادله بیعت اولا دیگه اون اشکال برش وارد نیست که آقا میگید یک ولایت مسبقه قبلش هست، و ثانیا این ادله درسته که اونایی رو که بیعت نکردن نمیگیره، منتها اونها رو عنوان فراغ جماعت میگیره. این که نه شده از جدا شدن از جماعت مسلمین، اون کسی که رأی نداده یا بیعت نکرده و الان میخواد یه مسیر دیگری رو بره و ساز خودش رو کنه، این مشمول اینه که از جماعت جدا شده، لذا مورد نهی اون کاری که انجام میده. خب؟
و حاضر حیدن نایرد علیه اشکال و احتمال اختصاص به بیعت من تست سبت رد دفل بلایه مستقن لن ازام رفاظن نس ایدن انشتماع الامه علا منکوی ازاته یورس بلایه قد نظر عن بلایه مستقن
یورسا هم بگید اشکال نداره. خب این عبارت روشنه یا نه؟ این هم همون اشکال احتمال اختصاص به بیعت برای کسی که قبلا ولایتش ثابت شده نداره. اون اشکالی که میگفتید خب این بیعت با چه کسی است؟ با کسی است که قبلا ولایتش ثابت شده باشد. نه، این ادله‌ای که در این فضا هست، این ادله هم باز عامه و خصوص بیعت با چنان شخصی رو نمیگیره. لأن ظاهر هذا النص ایضاً ان این که اجتماع امت علی من بویعه بذاته یورس الولایه به قطع نظر عن ولایت مسبقه، از باب تناسب و حکم موضوع این خود این اجتماع است که به او حجیت میدهد، خود این بیعت هست که کلام او رو بهش مشروعیت میبخشد. خب آیا عزیزی شما ادامه بدید؟
و حاضر روایات و این کانت ضعیفت و سند
و این کانت
ضعیفت و سند و این قدیون دا انان نهی انتراف جمعان کانو مشتر انتراف جواب رسول به امام در نهام جماعت و اهل حق و این کردو مما یشهد لکان حدیث نه انفراد جماعت نستن محبودن که در آن
محسن
فبرد از سؤال هر معنی جماعت من دون ذکر
این هم که دقت کردید عبارت چی شد؟ درسته که اینها سندن ضعیفه، ممتها این بحث فراغ جماعت اینقدر مشهور بوده و مضمون بودنش اینقدر مسلم بوده که افراد صرفاً اومدن در رابطه با جماعت سوال کردن، یعنی اون کبرای کلی تو ذهن ما حله که نباید از جماعت جدا شد، که این رو ما دنبالش میگردیم، میخواییم با این که نباید از جماعت جدا شد باید همراه جماعت شرکت کرد، از این میخواییم استفاده بکنیم که نظر اون حاکم بر این هایی هم که شرکت نکردن اعتبار داره. درست؟ میخواییم از این رو استفاده بکنیم. ممکنه شما بگید که اینها این روایاتی که این مذهبی رو داره ضعیف و سنده. میگیم اگر ضعیف و سند هم باشه، مطلب اصل این که جدا شدن از جماعت این مطلوب نیست، اینقدر مسلم بوده، اینقدر مسلم بوده که چی؟ که در روایاتی بعضی از اصحاب ائمه اومدن از ائمه سوال کردن که این جماعتی که نباید ازش جدا شد کدوم جماعته؟ همون سه تا روایتی که گفتیم تفسیر جماعت الان بعد از اون 17 روایت که ایشون داشت، بعد گفتیم سه تا روایت هم بعدش اومده، اونجاها اومده میگه آه این جماعت چیه؟ انگار اون کبرای کلی که نباید از جماعت جدا شد تو ذهنش مسلط بوده، مخاصه ببینه که حالا یعنی ما که فرض بکنید نمیریم نماز جماعت این عامه رو شرکت بکنیم یا احیانا تو بعضی از مراسمشون نمیریم ما مشمول این روایاتیم، یعنی اصل مطلب و مضمون این روایات مفروغ العنه در اصحاب بوده، لذا از دایرش اومدن صحبت کردن که این جماعت چیه. لذا اگر چه ضعیف و سند است لیکن گاهی ادعا میشود که نهی از فراغ جماعت مشتهر بوده، مشهور بوده تا حدی که انکه عرفت ورود روایاتی رو در سؤال از معنای جماعت، همون سه تا روایت، و اینکه پیامبر جواب دادن یا امام علیه السلام پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب دادن به انهم جماعت و اهل الحق و انقلو، این که ید الله مل جماعه منظور هر جماعتی بر هر مبنای اتفاق نظر بکنن نیست، جماعت اهل حق اگرچه نسبت به احیانا جماعت دیگری که مقایسه میشن قلو، تعدادشون کم باشه. مما یشهد لکون حدیث نه عن فراق الجماعت نستن و معهودن چیز نستن معهودن فی الازهان و این قلو، مما یشهد لکون حدیث عبارت چی شد؟ مما یشهد لکون الحدیث حدیث نه عن فراق الجماعه نستن معهودن فلزهان، این اگرچه کم باشه منتها اگرچه این روایات سندش ضعیف باشه منتها این سوال و جواب امام به گونه ای بوده است که شهادت میده که اهل حق اگرچه کم باشند ولیکن مشمول همین نهی از فراق جماعت هن. یعنی اهل حق اگرچه جمع کم باشن شما باید به اهل حق پیوند داشته باشید، و یشهد لکون حدیث نهی عن فراق جماعت نستن معهودن فی الازهان، این روایات نشون میده که این که نباید از جماعت جدا شد نص معهود در ازهان بوده است، یه چیز مسلم بوده، لذا فورد از سوال ان معنی الجماعه من دون ذکرن لنفس الناس، لذا اومدن معمولا سوال کردن از معنای جماعت بدون اینکه بگن خب نص اون نص رو که حالا شما میخواید مثلا چی تو سندش خدشه بکنید، بدون توجه به اون نصی که وارد شده نفس نصب اومدن این جهتش رو سوال کردن، پس معلوم میشه اصل مطلبی که تو اون نصب اومده مفروغ عنه بوده است دیگه، این شما با ضعف سند نمیتونید خرابش کنید. خب ادامه بدید.
وقت ما رو انترافی ها به نصب و تشیر ایمن قبل بخواد سراتین به ساده تا خود موجود و یکون از آلکه محصول جنز تشیره الذین کانو تلقنیه که کانو یعبدون مفارقین لجماعت المسلمین تا خالقین لجماعت المسلمین فلقین هادا انتمال لایر بفرد روایات التي
فسرت الجماعت
به معنا جماعت اهل حق و انقلوب و هی و این کانت اخبار آخر غیر تامت السند لکنما علی ایت حال تصدق لتأیید المعصوم
احسن
و تقدیر استشهاد به حاضر.
خب این قسمت اینجا روشن بود یا نه؟ روشن بود آیه نوری؟ خب
این محل بحث چون اونها یه جای دیگه هست، چون ما
هنوز تقریب استدلال رو نگفتن دا. الان سه تا بیان در همین استدلال، همین رو که اجبالاً اشاره کردن، سه بیان برش ذکر میکنن.
و تقریب الاستشهاد به حال روایات هو ان المحتملات المقصود من کلمت جماعت المسلمین ثلاثه: الاول ان یکون المقصود غالبیت المسلمین والذین کانوا فرائضا همجن دراعن تبعوا خلیفه الجو. و علاوه بر احتمال تکون هذه الروایات مجهوله من قبل غواص السلاطین، ولكن راز احتمال كما قلنا لا يتفق الروايات التي فسرت جماعة المسلمين بجماعة أهل الحق وإن كانوا أو وإن كانوا مشركا.
بعد
بساني أن يكون المقصود بالجماعة
وإن كانوا چرا عشرتن؟ عشرتن ده تا منم تایید میکنم. یعنی اینا ولی ده تا هم باشن جماعتن و نباید از اونها جدا شد. خب
وثانی
رو شما بخون دای نوری. وثانی
یکون المقصود به جماعت وقت حق کما فسرت ذلك عبادت تلك الروايات على ما علم، فتكون النكتة في تحريم مفارقة الجماعة لأنهم افترضوا مسبقا أهل الحق، فمخالفتهم تعني مخالفة الحق، وليست النكتة في ذلك كامنة في عنوان الجماعة ونهي الجماعة. فبناء على هذا التفسير تكون هذه الروايات أجنبية عما نحن فيه، إلا أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، لأن الظاهر من تحريم المفارقة الجماعة كون نكتة التحريم كاملة في عنوان الجماعة بما في جماعة.
خب کامن پنهان
این.
خب اینم اینه یه اجمال ازش میگید آیه نوری، آیه عزیزی. خب بگیم جماعت اهل حقه. اگر جماعت حق اهل حقه که این که وید طبق غیر سبیل المؤمنین، این که مذمت شده تو قرآن کسی که ید طبق غیر سبیل المؤمنین، یعنی غیر سبیل المؤمنین، یعنی غیر سبیل اونایی که بر مسیر ایمان و بر مسیر حقن. خب وقتی که اینجور شد، پس اینا باید در رتبه سابق اینها حقانیتشون مفروغنن گرفته بشه، بر مسیر حق باشن که ما بخوایم بهشون ملحق بشیم. لذا اگر این باشه، این چیز رو ثابت نمی کنه. این ثابت نمی کنه که پس اگر جماعتی اکثریتی یک کس رو انتخاب کردن، او مشروعیت پیدا می کنه. نه، این روایات ناظره به اون جماعت اهل حقیست که حقانیتشون رو از یه جای دیگه گرفتن. اگر این باشه، تکون این روایات اجنبی از ما نحنفی، منتها این احتمال خلاف ظاهره، چون وقتی گفته میشه جماعت، معلوم میشه که جماعت به ماهیت جماعت مد نظره. من کنارش نوشتم فتعمل. اگه جماعت به ماهیت جماعت مد نظر باشه، خب دیگه ده تا که جماعت اینجوری نیستن که. اگر این منظور جماعت به ماهیت جماعت منظور باشه، یعنی اینها باید از جماعت علی ای حال جدا نشن. خب میگن که ظاهر از تحریم مفارقت جماعت اینه که نکته تحریم کامل است در عنوان جماعت به ماهیت جماعت. فتعمل اگه این باشه که خب اگر حالا ده نفر اینجان و شما میگید اینا اهل حقن و 1,000,000 نفر اون طرف هم و بعد اگه جماعت به ماهیت جماعت مد نظره، شما میتونید بگید باید سراغ این ده نفر اومد اونا رو رها کرد، در حالی که روایت همین رو میگفت، میگفت جماعت یعنی جماعت اهل حق و این قلو زا این تتمه یه ذره به نظر میرسه که محل تأمله. این احتمال دوم، یعنی وقتی این احتمال محل تأمل بود، یعنی اصل احتمال پس در روایت چیز نیست، منتفی نیست که بگید که این احتمال به خاطر خلاف ظاهر بودنش منطبق بر روایت نیست و لذا روایت مربوط به بحث ما نمیشه، اجنبی نه. ممکن است که واقعا همین باشه، اگر همین هم باشه اجنبی میشه و ربطی به بحث ما نداره. ثالث چی؟
پس ثالث این مقصود من از جماعت، جماعت در حق کما باید قال به احتمال زمانی ولیکن نکت تحریم حکمان فی اولوان جماعت به محکی جماعت ولای کن المقصود من احضر حق خصوصا لذین باید من ثبتت لحول ولای مستقن و بلد البیعت بل المقصود بذلك الذي نبايعه من يكون اهلا للبيع وواجدا شرائط اخلاص حساب الولايه.
خب اینم روشنه، اینم حالا میخواد بگم این که مقصود از جماعت جماعت اهل حق باشه، ولیکن یعنی مثل همون احتمال دوم، منتها نگیم جماعت اهل حق از اون جهت که در مرحله سابق حقانیتشون ثابت شده است، بلکه نکته تحریم تکمن و فی عنوان الجماعه به ماهیت جماعت، یعنی از جماعت اهل حق نباید جدا شد، از جماعت به ماهیت جماعت، یعنی عنوان جماعت موضوعیت داره. و مقصود من اهل الحق خصوص کسانی که بیعت کردن من ثبتت له الولایه مسبقا و قبل البیعه نیست، که بگیم جماعت اهل حق، منتها جماعت اهل حق خودشون اهل حقن، نه اینکه حتما با یک کسی بیعت کرده باشن که او در مرحله سابق حجیت حکمش رو و امر و نهیش رو از ولایت و از خداوند متعال گرفته باشه. بل المقصود بذالک الذین بایعوا من یکون اهلا للبیعه، بایعوا من یکون اهلا، جماعت اهل حق یعنی چی؟ یعنی کسانی که با کسی بیعت کردن که شایستگی بیعت شدن را داشته. خب و واجدن لشرایط الباسهی صوب الولایه، و این شایستگی رو داشته که لباس ولایت رو بر اندامش بپوشانن. جماعت حق، اهل حق، اهل حقشون یعنی اهل حقن، اهل بیعت با کسی که او آدم درستی است و لایق این مقامه، از اینا نباید جدا شد. خب از لا اشکاله فی انه لا یتم منح الولایه بالبیع لکل احد ولو کان فاسقا فاجرا، چون این روشنه که با ولایت که نمیشه بخشید منح کرد رهبری رو برای هر کسی هر چند فاسق فاجر باشه. اذن فمعنى الروايه ان بيعه اكثريه من لا يبايع الا المتواجد لشروط اهليه الولايه تنفض على الاخرين وان كانوا بالقياس الى الذين يبايعون الطاغوت قله، فاذا بطل الاحتمال الاول والثاني تعين هذا الاحتمال و به تثبت شرعيه الانتخاب. معنای روایت این میشه که بیعت اکثریت کسانی که بیعت نمی کنند مگر با کسی که واجد شرایط اهلیت ولایت باشد، این بیعت اینها نافذ است بر دیگران، اگرچه بالقیاس للذین یبایعون کانو، بله بالقیاس للذین یبایعون الطاغوت قله، اگرچه این افرادی که برحقن و با کسی که شایستگی ولایت رو داره بیعت کرده اند، نسبت به کسانی که با طاغوت بیعت میکنند نسبت اینها قلت باشه، کم باشن. خب معنای روایت این فرض سوم بشه، فاذا بطل الاحتمال الاول و ثانی تعین هذا الاحتمال، اگر احتمال اول و دوم باطل شد که تو احتمال اول گفتیم مقصود اینه که غالب مسلمین، همراهی با غالب مسلمین هر جور که باشند، گفتیم این نمیتونه منظور باشه، و اگر این باشه میشه گفت این روایت مجهول سلطان، این وعاظ و سلاطینه، یا جماعت جماعت اهل حق باشه، منتها از اون جهت که اهل حقن، یعنی در رتبه سابق اون کسی که باش بیعت میکنند ولایتش ثابت شده، از این جهت وارد بشیم. گفتیم اینم نمیشه به خاطر اینکه ظاهر جماعت بیعت با جماعت من حیث انهم جماعتن، نه من حیث انهم طرفداران حق و چیز، نه از حیث این که بعد گفتم، نه از حیث این که رتبه چیز اون کسی که باش بیعت میکنن در رتبه سابق حقانیتش ثابت شده، نه. احتمال اون دوتا احتمال رو گفتیم نه، این احتمال سوم متعین میشه که پس روایاتی که نهی میکنه از این که انسان از جماعت جدا بشه، یعنی از جماعتی که بیعت کردن با کسی که شایستگی بیعت را داشته است، جماعتی که اینجور بیعت کردن بیعتشون حجت است، لذا دیگران هم باید این حرف شنوی رو داشته باشند و خدشه ایجاد نکنند. در نتیجه معنای روایت این می شود که اکثری بیعت اکثریت کسانی که بیعت نمی کنند مگر با متواجد شروط اهلیت ولایت، مگر با کسی که شرایط اهلیت ولایت رو داشته باشه، بیعت این اکثریت تنفذ علی الآخرین، اگرچه به قیاس به کسانی که بیعت کردن با طاغوت اینها در اقلیت باشن. خب اون احتمال اول و دوم رو میگن باطله، تعین هذا الاحتمال، اگر این احتمال ثابت شد مشروعیت انتخاب هم ثابت میشه. پس وقتی یک جماعتی که انسانهای شایسته ای هستند فی حد نفسه با یک کسی که اون هم شایستگی های لازم برای اداره رو داره، به یک چنین کسی رأی دادن، باهاش بیعت کردن، او علل قاعده حکمش نافذ میشه و بعد دیگران هم باید اطاعت بکنن. خب اینا چه مشکلی بهش دارید؟ میگن شما که این رو انگار دیگه خودتون مسلم دونستید، گفتید احتمال اول و دوم باطل، این احتمال متعین، این رو هم میگن الا ان ضعف هذا الوجه كما اشرنا الیه عباره عن ضعف الاسانید، اینجا ما مشکل سندی داریم. خب پس این دو دسته اخیر رو با مشکل سندی ردش کردن. توی قبلی ها هم نوعاً مشکل دلالی وارد کردن. در نتیجه این وجوه دهگانه‌ای که گفته شد هیچ کدام نمیتواند نظریه انتخاب را ثابت کند. به نظر میرسه این قسمت باید محکمتر بیان بشه، یعنی این عباراتی که اومد یه مقدار تفصیلش زیاد بود، به نظر میرسید که کمی باید این عبارات جمع و جورتر بشه و استدلال و رنگ استدلالش قویتر بشه. اینجوری که پیش اومدن اگر کسی تا اینجا بخونه علل قاعده میگه نظریه انتخاب هم یه نظریه چی؟ نظریه قابل دفاعی است، چون اون ادله مثلا نسبتاً قرص رو ایشون صرفاً با ضعف سند خواستن وارد بشن. ضعف سند هم که این مثلا مرحوم ناینه یه تعبیر ازشون نقل شده که المناقشه فی اسانید الکتب الاربعه من دعب العجائز یا عجزه، کسی بخواد اونجاها اشکال سندی وارد بکنه این دعب عجائزه. حالا توی بخشی از اینها هم اشکال سندی وارد کردن و بعد از اون مسیر وارد شدن، یه مقداری کار رو سخت میکنه، لذا این بخش باید محکمتر نوشته بشه. اون نکته این که آقای گلرسان یا خاکی نقل کرد، آقای خاکی نقل کردن، اون قابل توجهه که ما حالا تو بحث انما ولیکم الله، تو بحث انما ولیکم الله اگر رفتیم، میشه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیا از اون انما ولیکم الله حصر استفاده نمیشه تو این جهت که اگر کسی خاص ولایت بر شما داشته باشه، بعد در این مجموعه های سگانه، یعنی ولایت خدا، ولایت رسول و ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت کنارش، خب انما ولیکم حتی توی مسائل رهبری اجتماعی، خب اونجا ولی شما اونهاند، آیا از اون میشه استدلال بکنیم و از اون راه بیایم و این ادله رو نقد بکنیم؟ اونم قابل توجه هست. خود من فقط همین خراش ذهنی برای اینجا شده، دقت لازم رو نکردم. البته کنار اونها یه سری ولایت های دیگه ثابت هست، مثلا ما اونا رو که داریم، مثلا ولایت جد و ولایت پدر و اینها رو هم داریم که با ادله دیگری یه سری ولایت های دیگری ثابت شده است. لذا هم از اون جهت، هم از این که بالاخره الناس مسلطون علی اموالهم و به تبع علی انفسهم، آیا نمیشه استفاده کرد که همون انتخاب هم قابل توجهه؟ این بحث تا اینجا خیلی محکم پیش نرفت که ما ادله انتخاب رو محکم زمین بزنیم. غیر از این ادله میگن که یه مباحث دیگری هم صاحب دراسات نقل کردن که این مباحث رو هم ایشون مطرح میکنن تا در همین راستا تا میرسن به انتخاب غیر فقیه و شورای قیادت. این قسمت رو دیگه الان من، این آخرین جلسه بود که خدمتون بودم، دیگه از فردا نمیرسم که بیام. هفته آیندم که یه درس ندارید یا دارید؟ اگر اینا رو انسان بتونه یه دو سه تا صوت بگذاره در به صورت فشرده و کلی، بقیه مباحث اساسیه که یه بحث شورای رهبریه که بحث جدیه. همین بحث انتخاب رو باید شست و رفته ترش کرد. بحث شورای رهبری است که بحث جدی است. بحث مرجعیت و ولایت و رابطه این دوتاست. بحث نفوذ حکم ولی بر سایر فقهاست و بحث این که اگر یه کسی یقین داره که حالا اون ولی جامعه این نظری که در این زمینه میده خطاست، این تا چه حد حق مخالفت داره، اصلا حق مخالفت داره نداره. این چهار تا بحث اساسی است که مطرح شده. این آخر اینها رو حالا اگر انسان حداقل میرسید 4 تا صوت میذاش، اگر برسیم این کارو میکنیم، اگر نه خودتون بحثش رو دنبال بکنید. صلی الله علی محمد و آله.